ما قرار بود با خانم مقدسی صحبت کرده بودیم خبر خوب بخونیم برای شما. دو سه روز پیش یه اتفاقی افتاد، اومده بودن بذرهای هیبریدی که مقاوم در برابر کم آبی یک شرکت دانش‌بنیان کشاورزی تولید کرده بود. اینم خبر خوب. از این به بعد تو پویش سعی می‌کنیم مرتب خبر خوب به شما بدیم که حال دلتون خوب بشه. اگر یه نگاه کوچولویی به اطراف بندازیم کلی خبر خوب هست. خب یه آمارم بدم، آمار پزشکیه. من سال 55 طبق آمار رسمی یک پزشک برای هر 3000 نفر، یه دندان پزشک برای 19000 نفر و یه تخت بیمارستان برای 711 نفر. اینها میانگینای کل کشور در سال 55 بودن. نیمی از پزشکان، دندان پزشکان و تخت بیمارستانی فقط تو تهران بود، یعنی هیچ جای ایران ببخشید بیمارستان نداشت، دکتر نداشت. اونایی که اول انقلاب یادشونه، دکتر پزشکای هندی و پاکستانی اینا رو کاملا یادشونه که به هر حال پزشک نداشتیم دیگه. اینا دستاوردهای رژیم وابسته پهلوی بود که خب میشه خیلی از اینها پیدا کرد، حتما تو برنامه‌های دیگه به شرط حیات براتون خواهم گفت. اما یه قرار گذاشته بودیم، گفته بودیم کارهای خوبو توی پویش معرفی می‌کنیم به شما، کارهای خوبی که داره اطرافمون انجام میشه و میتونه الگو باشه برای بقیه. یه نمایشگاهی هم برگزار شد در رابطه همین کارهای خوب، همین کارهای ارزشمند. یه اتفاق خیلی جالبی افتاد و من با یه مجموعه آشنا شدم کاملا اتفاقی، که این مجموعه کارش هست ازدواج مسجد بنیان. حالا ببینیم ازدواج مسجد بنیان و خانواده مسجد بنیان اصلا چیه و قرار چی کار بکنه و چی کار داره میکنه. خانم آقایی از متولیان اصلی این مجموعه پویش سراسری، پویش خانواده مسجد بنیان همراه ما هستن. خانم آقایی میدونم سرما خورده بودید و هستید و میدونم که قرار بود کسی دیگه صحبت کنه، اما لطف کردید برای ترویج این فرهنگ با ما همراه شدید. صبح بخیر، خوش آمدید به برنامه پویش.
سلام، وقت شما بخیر، خیلی متشکرم.
عذرخواهی
میکنم اگر
کسی صدام گرفته. نه بسیار عالیه. ما کوتاه مزاحم شما میشیم. خانم آقایی، خانواده مسجد بنیان چیکار داره میکنه تو اون مجموعه؟
خانواده مسجد بنیان هدفش فعال سازی، شبکه سازی و توانمند سازی مساجد هست در خدمت رسانی به خانواده ها.
چقدر عالی.
هدفش اینه که اگر بتونن مساجد و خانواده ها به صورت محل محور با هم دیگه در ارتباط باشن و مسجد بتونه به خانواده خدمت بده،
بله،
و حالا از پشت صحنه ما بتونیم این مساجد رو با هم دیگه شبکه بکنیم،
بله،
که لازم نباشه همه مساجد همه کارهای تخصصی که خانواده ها لازم دارن رو ایفا بکنه، بلکه بتونه با شبکه سازی و هم‌افزایی با بقیه مساجد این نیاز خانواده ها رو برطرف بکنه.
درسته، خیلی هم عالیه، خیلی هم عالیه. اونم در شرایطی که به گفته فعالان امور مساجد نیمی از مساجد ما تعطیلن. آیا میتونید مساجد احیا بکنید؟ کمک میکنن مردم؟ همراه هستن؟
بعضی از مساجد بله خدا رو شکر خیلی همراه هستن، مخصوصا در بحث ازدواج. ما داریم مساجدی که توی برخی محلات حتی خودشون کار واسطه گری ازدواج رو انجام نمیدن، ولی مثلا یک اتاق توی مسجد رو در نظر گرفتن به عنوان تالار عقد برای جوان ها.
بسیار
یک مسجد دیگه اومده بخش جهیزیه رو مثلا به عهده گرفته،
آه تامین جهیزیه انجام میده.
یک مسجدی مثلا کار واسطه گری رو انجام میده. همین ها با هم دیگه شبکه میشن و کار یک ازدواج رو به سامان میرسن.
خب فقط ازدواجه یا نه مثلا جلسات روانشناسی خانواده، نمیدونم اینجور چیزایی که الان برای خانواده ها لازمه، مشاوره، اینجور چیزها رو هم توی این خانواده مسجد بنیان دارین یا نه؟
ما اون چیزی که در نظر داشتیم اینه که اگر بتونیم واسطه‌گران تربیت بکنیم که این واسطه‌گرای آگاهی باشن و توانمندی باشن و و مثل یک مربی از قبل از ازدواج در کنار یک زوج جوان و خانواده هاشون قرار بگیرن و تا بعد از ازدواج اونا رو حمایت بکنن، این ازدواج به احتمال زیاد ازدواج موفقی خواهد بود. حالا چطوری این واسطه گرا رو توانمند میکنیم؟ یک مدرسه مجازی هست که به اسم مدرسه واسطی، اینها اونجا آموزش میبینن کاملا رایگان و این خدمت رسانی از طرف مجموعه شبکه مردمی هست که تولید محتوا کرده و شبکه های مثلا سازمان تبلیغات و امثال اینها که دوره های آموزشی رو تهیه کردن و اونجا قرار دادن. و یک بخش دیگه، بخشی که شما اشاره بهش کردین و کاملا درسته، بخش مشاوره و روانشناسی هست که با بقیه شبکه های مردمی ما سعی کردیم که ارتباط بگیریم و یک زنجیره ای رو تشکیل بدیم که یه بخشش قطعا بخش روانشناسی هست.
خیلی عالی.
این روانشناس کنار این واسطه گر قرار میگیره و کنار اون خانواده و زوج هر جایی که لازم باشه به اونها خدمت رسانی میکنه. حتی ما در نظر داشتیم که اگر که از طریق مجموعه ما ازدواجی رخ بده، ما بتونیم این مشاور رو حتی تا بعد از ازدواج حدود 3 ماه تا 6 ماه بتونیم بهشون مشاوره رایگان هم بدیم.
بعد همه این کار مردمیه یا نه واقعا خودجوش و مردمی داره صورت میگیره یا نه دولتی ها هم دارن کمک میکنن؟ البته باید کمک میکنن دیگه بالاخره، ولی اصلش مردمیه.
بله بله، شبکه مردمی هست و کارها جهادی و کاملا خودجوش و مردمی جلو میره. ولی بله، در کنار این که ما طرح رو به شبکه های حاکمیتی هم ارائه میدیم، اونها هم ممکنه که حمایت های از طرح داشته باشن.
خیلی متشکرم خانم آقایی، متشکرم از همراهیتون. برای شما آرزو سلامتی میکنم، دعای فجر رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم خانواده مسجد بنیان بتونه خانواده های جدیدی رو تشکیل بده که هم با دوام و قوام باشن، هم عشق و مهر و محبت رو ترویج کنن و هم فرزند آوری رو رواج بدن، که اتفاق بسیار بسیار میمون و مبارکی است. متشکرم خانم.
متشکرم از شما، سلامت باشین، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار. 836 دقیقه از پویش رو میشنوید، بریم برگردیم چند تا خبر و پیامک. سیزدهم بهمن، دومین روز از دهه مبارک فجر و اتفاق بسیار مبارک و میمونی که افتاده از شما خواستیم که پیشرفت‌های شهر و روستا و منطقه‌تون رو برای ما بفرستید. مثل دوست عزیزی که گفتن کتابخونه، سینما، گفتن سینما هنوز نداریم، پارک، کتابخونه اعداد کردن. همین الانم هم بسیج محلمون همیشه سعی می‌کنه که هوای آدمای بی‌ذات رو داشته باشه و کمکشون بکنه. همین اتفاق اصلا باور انقلاب یک باور مردمی بود که همه دست به دست هم دادن و اومدن و در یک مسیر قرار گرفتن برای بهتر شدن شرایط و فرار از ظلم حکومت پهلوی. یه گزارش از روزنامه اطلاعات بخونم براتون. 6/1/1350 عنوانش اینه: چهارراست یا زباله‌دانی. خبرنگار اطلاعات غرب تهران گفتن چند لحظه به این عکس دقت کنید، فکر کنید این عکس چه محلی را نشان میدهد. آیا اینجا محل ریختن زباله است؟ آیا اینجا یکی از گودال‌های بیابان‌های دور از تهران است؟ خیر، اینجا چهارراه تهران ویلا اتوبان ترشته که تبدیل به زباله‌دانی شده. البته اسمای اون موقعشه دیگه، اسمای الانش نمیدونم چیه، یادم رفته. ولی در نهایت قضیه جالبه که خیابون ولیعصر حالا و پهلوی اون موقع هم نوشته که محل تخلیه زباله است. اینه. حالا شما بگید، هی بگید، بعضی از دوستان، البته برخی از دوستان میگن اصلا اون موقع گل و بلبل بوده، همه چی خوب بوده. بله، اینه. خب بریم سراغ خبر بعدی. پیشنویس اساسنامه سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، خدا رو شکر یک سازمان تشکیل میخواد بشه. آقای دکتر عزیزی، کمیسیون انرژی مجلس مامان. آقای دکتر سلام، صحبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم و ایام الله دهی فجر رو خدمت شما و مردم شریف ایران تبریک
کردم. تبریک میگم خدمت شما. آقای دکتر یه سوالی، جسارتاً ما چرا وقتی توی این مملکت مشکل پیدا میشه به جای اینکه بریم مشکل حل کنیم میریم یه سازمان حل مشکل میزنیم؟ خب این که کاری نداشت که. به نظر خیلی از کارشناسا تشکیل سازمان باز دولت رو بزرگ میکنه. مگه شما مجلسیان مخالف بزرگ شدن دولت نبودیم؟
قطعا ما با توسعه دولت و بزرگ شدن دولت مخالف هستیم.
بله،
ولی اعتقاد داریم که به هر صورت با توجه به شرایطی که در بحث انرژی در کشور داریم و این که در زمینه‌های مختلف، اولا متاسفانه عرض کنم که مصرف انرژی ما در کشور به طور میانگین 2.8 برابر اروپا و 2.5 برابر متوسط جهانی هست و در واقع یه جورایی ما سوء مصرف داریم و قطعا نیاز به مدیریت داره، که حالا اگر سازمانی باشه که بتونه مدیریت کنه و کنترل کنه در دولت، نیاز نیست این سازمان خیلی وسیع و طویل باشه.
دولت ها اگر بلد بودن مدیریت کنن که ما به ناترازی نمی رسیدیم. الان چی رو میخوان مدیریت کنن؟
قطعا یکی از بحثایی که ما داریم بحث ناترازی انرژی سوء مدیریت هست. متاسفانه با وجودی که جز کشورهای رتبه در واقع دوم سوم ذخایر نفتی و گازی هستیم،
بله،
ولی ناترازی انرژی رو داریم. علی حال نیاز هست که در واقع با تشکیل حالا سازمان هایی که بتونه مدیریت بکنند و با درایت. تا حالا سازمان هایی که بوده به نظر من خیلی کارآمد نبوده، مثل این سازمان در واقع ساتبا تشکیل شده از سال 1395.
خب حالا همینه دقیقا نکته، ببخشید من میونه کلامتون. الان ساتبا یا مثلا بهینه‌سازی مصرف سوخت اینا همه منحل میشه میره زیر مجموعه این سازمان؟
قرار هست که یه اساسنامه باشه که با تجمیع و مدیریت واحد بتونن که کمک بکنن به بهره‌وری انرژی،
بله،
و در واقع مدیریت مصرف و انشالله یکی بحث در واقع استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر،
خب،
که کمک بکنه که در واقع ما به ذخایر فسیلیمون کمتر نیاز پیدا کنیم و از انرژی های تجدیدپذیری مثل آب و باد و نمیدونم فرض کنید خورشید و وسایل طلاب،
بله، انرژی بادی، نیروگاه خورشیدی، ده ها مورد هستش میشه.
یعنی با توجه به نگاهی که دولت آقای دکتر پزشکیان هم داره که بنا رو گذاشته بر بحث رفع ناترازی و اولش هم با ناترازی برق شروع کرده و در پلن میان مدتش ظرف همین یکی دو سال آینده و کوتاه مدت این هست که حداقل 10,000 مگاوات به انرژی در واقع به تولید انرژی برق اضافه کنه و ما هم اعتقاد داریم که اگر بتونیم با عملیاتی کردن و در واقع اجرایی کردن این سازمان ها چه مصرف چه بهره‌وری بتونیم کمک کنیم به رفع ناترازی، به نظر من کار درستی. ضمن اینکه دولت هم بزرگ نمیشه، یعنی ذیل زیر مجموعه وزارت نیرو، ذیل خود وزیر نیرو یه معاونتی هست. این معاونت
بالاخره نیرو میخواد دیگه آقای دکتر عزیزی، اونو نیرو میارن دوباره بگیر و ببند داره.
اگر هدف نیرو آوردن باشه که کار اشتباهیه. من فکر کنم بیشتر ساماندهی و مدیریت در خود تهران باشه و
انشالله
از افت و پرت در واقع انرژی انشالله بتونیم در واقع کمتر اتفاق بیفته.
کی آماده میشه پیشنویسش دکتر؟
این احتمالا تا پایان سال آماده میشه تا بعد بیاد. حالا اگر بخواد تجمیع بشه اساسا
به عمر دولت، به عمر مجلس شما میرسه؟
یعنی 100% انشالله.
یعنی نرسه الان ما پویش 2 کمتریم، تا این سازمان تشکیل بشه نرسیم به پویش 20 کمتر.
نه،
هنوز سازمان تشکیل نشده،
انشالله که برسه و بتونیم با همکاری مردم که اصل در واقع مدیریت انرژی به نظر من فرهنگ مصرف است.
بله دقیقاً. مردم همیشه پای کار بودن خدا وکیلی، یعنی دیگه ان شاء الله
که این کارو بکن و ان شاء الله بتونیم با استفاده از تکنولوژی های جدید و در واقع توسعه و تعمیرات و افزایش تکنولوژی حاضر از هدر رفتن انرژی بیشتر جلوگیری کنیم و امیدوارم که ان شاء الله عملیات.
بله خیلی متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار. انشالله اتفاقات خوبی بیفته. همه اینا که مطرح میکنیم برای حل مشکلات. آخرین پیامک هم بخونم. پسرخاله فرح میگه اگه انقلاب نمیشد شاید فرح دستور حذف قشر پایین دست جامعه رو صادر میکرد، چرا که آنان این قشر رو در سطح خودشون نمیدیدن. این نظر شنونده محترممونه. در فجرتون مبارک باشه، در فجر مردم ایران که با همت در برابر ظلم و جور ایستادند و قیام کردند و انقلاب شکوهمند اسلامی رو ایجاد کردند، مبارک باشه. انشالله در روزهای آتی هم در کنار شما هستیم. ممنونم از پیام‌های پرمهرتون به برنامه پویش. خدا نگهدار تا یه پویش دیگه.
ایده پردازی برای گرامی داشته یامداد 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پوگش ها و هشتک ها در مراسم یامالله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جواگز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
از شما دعوت میکنیم شنونده همیشه محرمانه باشید.
سازمان اطلاعات و امنیت کشور ساواک، گیرنده ساواک تهران. مطالب مندرج در این برگ همیشه محرمانه خواهد بود.
ابتدای خیابون فردوسی، کوچه طبس، خیابون شهید یارجانی، پلاک 18-1. یه ساختمون قدیمی معمولی اینجا، دیوارای بلند با یه در پارکینگی بزرگ به رنگ مغز پسته‌ای که آدم رو یاد قدیما میندازه. وسط این در پارکینگی بزرگ در آدم روی کوچیک قرار داره با نیم متر فاصله از سطح زمین. بریم وارد شیم. از این در گاف صندوقی بزرگ که گذشتیم، پا به یه حیاط گذاشتیم که با همه حیاطای قدیمی که دیدیم فرق داره. یه حیاط مستطیل شکل کشیده با عرض کم. ته حیاط دو تا ماشین قدیمی مشکی رنگ خودنمایی میکنه. وسطای حیاط که آدم میرسه احساس میکنه دیوارا دارن به هم نزدیکتر میشن. انتهای حیاط که رسیدین دو تا لیموزین ضد گلوله خوشگل میبینین. به چپ که برگردیم با یه تابلو کوچیک مواجه میشین. بازداشتگاه کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک. وارد ساختمون که بشین میفهمیم واقعا ساختمون محرمانه ساخته شده. از بیرون اصلا چیزی معلوم نیست، حتی از داخل هم نمیشه چیزی فهمید. داخل که بیاین میفهمین یه ساختمون مدور استوانه‌ای شکله که پشت اون دیوارهای بلند مخفی شده. اینجا یه تابلو نصب شده، روش نوشته شده که آزادی رایگان به دست نیامده. این عبارت رو بارها و بارها از زبون افرادی شنیدیم که ماها و یا سالها توی این زندان دربند بودن. زندانی‌های ساواک از رنج و دردشون میگن، از پرونده‌هایی میگن که همیشه محرمانه بودن. این پرونده سید علی موسوی گرمارودی.
بنابر مصالح دولت لیه شاهنشاهی، متهم مزبور در اسرع وقت دستگیر و به مقامات امنیتی تحویل گردند.
والا من چون سرم یعنی چشمم بسته بودن و سرم هم پایین نگه داشته بودن توی صندلی عقب ماشین، بنابراین یقین ندارم که از کدوم در آوردن، از اون در اون طرف آوردن یا این همین در اینجا بود، ولی به احتمال قریب به یقین از این در آوردن. بنده اینجاها رو هم ندیدم، یعنی من وقتی چشمم باز کردن اونا با ماشین فکر میکنم آمدن توی وارد شدیم به یه قسمتی که اونجا تمام لباسای منو، یعنی کمربند و ساعت و این چیزا اینا رو برداشتن و اتاق عمده رو بردن و بعد انداختن تو سلول و گمان میکنم که بعدن توی یکی دو روز بعد من همینطور توی سلول بدون اینکه هیچ حرفی به من بزنن یا چیزی بپرسن بودم. بعد بردن انگشت‌نگاری و بعد دیگه بردن شروع کردن به اول بردن تو پیش یه بازجو. حالا من الانم یادم نمیاد چون اولش منوچهری نبود، اول یک کسی دیگه بود. بازجویی کرد و گفت که هر حرفات میزنی یا اینکه بذاریم ازت حرف بکشیم. نزدیک 6 ماه، من 6 شهریور دستگیر شدم، حدود 6 ماه شد، چون توی زمستان الان یادم نیست که بهمن یا اسفند بود که رفتم. اونا با یه ماشین پیکان سفید اومده بودن، حالا البته شاید بیشتر از یه دونه پیکان بوده. اونی که من توش نشانده بودن چون اینا تعدادشون خیلی بیشتر بود، با دائما هم با بیسیم، با یه مرکزی که هم بعدا من فهمیدم کمیته هست صحبت میکردن، یه کسی اینا رو کنترل میکرد. اینجا حتما دیگه از اینها یه جای آسانسور خالی باشه، چون منو اونجا میزدن، منو میزدن بعد برای اینکه بیشتر حس کنن و کرخت نشه پا که دیگه درد رو حس نکنه، میآوردن اینجا، هم میدووندن هم توی حوض، میگفتن برو تو حوض، با پای زخمی میرفتم تو حوض. حس کنم که محل شکنجه من همین جای به اصطلاح آسانسور بود، جایی که همینه، منتها این کاشی ها نبود، اینجا یه دونه تخت بود و من اینجا میزدم، این کاشی هم نبود، اینا رو حتما بعدن خود این موزه درست کردن، اینطور کردن. و یه تخت اینجا بود، من روی این تخت میزدن، همون شکنجگر و همون منوچهری.
خانومت اومده زندون مگه جای زن و بچه؟ برو بابا شعر و شاعری تو بکن، برو شعر گل و بلبل تو بگو. تو رو چه به سیاست؟ سید علی موسوی گرما سیدم که هستی. میدونم چی کنم 3 سال محکومیت برای سید علی موسوی گرما رو بنویسی.
این بازوی اصلی من، این منوچهری بود. البته ما از دست یکی دو نفر دیگه هم کتک خوردیم، ولی اونا به صورت مثلا کمک به این. تو بازوی اصلی من همین منوچهری بود که مشهوره به دکتر منوچهری. در شکنجه کردن بینی و بین الله دکتر بود. همین سلول دوم سوم سمت چپ بودم، از اینجا این وسطی بودم. دلیلش هم اینه که من با به اصطلاح مشت میزدم به بچه ها، با بچه های این صحبت میکردم، اونا هم همینطور با یه چیزی میزدن با من صحبت میکردن. من بله خودش همین سلوله، بله به احتمال قریب به یقین، یعنی اصلا یقین دارم این سلوله، برای اینکه من همین بند دو بودم و یکی از زندان‌های اون قسمت اول دومی که این ردیف‌های 3-4 تایی دوم. باید عرض کنم خدمتتون که هواکش هم صدا می‌کرد، البته کار می‌کرد و صدا می‌کرد و زمستان‌هاش هم واقعا سرد بود و البته پتو می‌دادن، یه دو تا پتو می‌دادن. ببینید زانو نیست، عرض کردم که اینجاها شما اگر ملاحظه بکنید جای سیگارهای که بازجو همینطوری که ما دراز کشته بودیم پاره بسته بود و شلاق میزد سیگار میکشید، یادم هست خدا میدونه رو تن من خاموش میکرد، سعی میکرد آرام آرام خاموش کنه که من بسوزم، یعنی بدن سوخته بشه. این شلاقی که میزد این به سرش سیمی بود، این سیم لختش که به اندازه یکی دو سانت اومده بود بیرون کج هم بود، میامد این زیر رو میگره که به اندازه یه تخم مرغ و این سوراخ میگره. اگه دقت کنید اثرش فکر میکنم باقی مونده باشه. فکر میکنم بهترین کار اینه که همین یک بیت شعر مردمی رو ذکر کنم که میگوید به شب نشینی زندانیان برم حسرت، که نقل مجلسشان دانه های زنجیر است. همیه موسوی گرمان
آنان که گفتند الله و بر این ایمان پایدار ماندند، حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند، فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش ندارید و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت داد.
یک روز تازه هم آغاز شد، روزی که به امید خدا روز خوبی خواهد بود برای همه ما، روزی پر از کار و تلاش و تحرک و شادی و سلامتی و توفیق. اینجا رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
توی تهران سراح تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جابتت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بشباشه حتی تو گل و باشه. موسیقی